مشاوره تحصیلی. برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه زنده مشاوره تحصیلی. با شما همراه هستیم تا ساعت 15:30 و در استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستیم در خدمت جناب آقای دکتر محمد فقیری، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان تهران، که همچون دیگر روزها در این هفته با ما همراه هستند و پیرامون موضوعی که تا ثانیه‌های دیگر خدمتتون اعلام خواهم کرد به بحث خواهیم پرداخت. و اما موضوعی که این هفته در برنامه مشاوره تحصیلی پیگیری کردیم، سومین جلسه اون رو سپری می‌کنیم، مهارت‌های تقویت حافظه. شاید مخاطب خاص این برنامه دانش آموزان، دانشجویان، مربیان و والدین باشن و شما هم هر جایی که هستید میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو در ارتباط با تقویت حافظه، مهارت‌هایی که میتونید کسب بکنید از ما بپرسید. 220-485-220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. خدمت شما جناب آقای دکتر فقیری عرض سلام دارم، خوش آمدید به برنامه مشاوره تحصیلی.
درود. متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان گرامی.
در درود بر شما آقای دکتر. میتونیم اهم آن چیزی رو که برای مهارت‌های تقویت حافظه در روزهای گذشته از این هفته شنبه و یک شنبه گفته شد یک مرور اجمالی داشته باشیم؟
بله، ما به مهارت‌هایی اشاره کردیم که بعضی از مهارت‌ها در واقع عینی سازی بود، مثل فرض کنین کشیدن کروکی هنگام مطالعه یا اینکه نقشه تصویری، نقشه ذهنی، تصویر سازی، تجسم ذهنی، اینا خیلی کمک میکرد. اینی که ما سعی کنیم بازخوانی و بازیابی خیلی مهم بود که وقتی که میخونیم آخر بتونیم بازیابی کنیم، یعنی مطالب رو برای خودمون بگیم یا ضبط کنیم یا حتی بنویسیم. مهارت هایی که به نوعی بتونه از اون چاه ناخودآگاه ما مطالب رو بکشه بیرون و ما هرچه بیشتر مطالب رو بشنویم و ببینیم، حافظه مسلط تری خواهیم داشت که هم صحبت کنیم، به درسای معلم خوب پاسخ بدیم، سر کلاس خوب صحبت کنیم، خوب بتونیم سوال و جواب کنیم، حتی وقتی پای تخته میریم خوب بتونیم جواب بدیم، روی برگه خوب جواب بدیم، که این مهارت ها به ما کمک میکنه که در واقع ما تولید زبانی خوبی داشته باشیم. یعنی هم پاسخ سوالات رو خوب بنویسیم، هم این که اگه تست میزنیم خوب بتونیم بازشناسی کنیم، تشخیص بدیم. یعنی حافظه به ما کمک میکنه، مهارت های حافظه، که بتونیم به خوبی بازخوانی کنیم و بازشناسی کنیم. یعنی مطالب رو هم به صورت تشریحی بنویسیم هم به صورت در واقع تستی. بله،
بسیار عالی. یک حافظه قوی میشه گفت همه چیز نیست، اما ما رو یاری میده که راه رسیدن به رشد فردی و موفقیت رو سریعتر از بقیه طی کنید. فکر کنم 20 مهارتی رو که مد نظر داشتین تا مطرح بشه رو سپری کردیم. بله، پشت بله. سر گذاشتیم آنچه رو که تازه تازه برای ما کنار گذاشتیم، برای امروز هم اشاره ای داشته باشیم.
در خدمت شما هستیم. یکی از مهارت هایی که امروز میخوام بگیم نوشتنه. ما سعی کنیم در اوقات متفاوتی، مثلا شبان روز، هر جایی که در واقع امکانش هست، روی موضوعات و مشاهداتی که میکنیم بنویسیم، به نوشتن خلاق عادت کنیم. نوشتن خلاق ذهن رو هم خلاق میکنه. علاوه بر این سعی کنیم مطالبی که میخونیم، از کتاب میخونیم، اونها را هم خلاصه نویسی کنیم یا در حاشیه کتاب ایده های اصلی و ایده های کانونی رو بنویسیم. معمولا هر پاراگراف یک ایده اصلی داره که بچه ها میدونن بهش میگن تاپیک سنتنس. ایده اصلی یا ایده کانونی داره که هر پاراگراف معمولا یکی هم بیشتر نداره و 80% موارد در جمله اول دوم بند نوشت یا پاراگراف هست. آه. یا ما میتونیم اونا رو مثلا رنگی کنیم یا کنار در حاشیه بنویسیم. اینها به ما کمک میکنه که در پرسشنامه وارک اگه یادشون هست
بله.
ما گفتیم که 4 تا سبک شنیداری، دیداری، خوانداری، نوشتاری بله. و جنبشی داریم که خوانداری نوشتاری در واقع خواندن و نوشتن با همه. اگر خواندن و نوشتن همراه همدیگه باشه خیلی کمک میکنه برای اینکه حافظه رو تقویت کنه، به بازخوانی و بازشناسی هم کمک میکنه. مهارت بعدی گفتگو کنیم، مسائل و موضوعات درسی رو سعی کنیم با دانش آموزان دیگه، با معلمین، با والدین، در هر امکانی که برامون هست، در گروه های مجازی، در به طور حضوری ما بتونیم درباره درس صحبت کنیم. یعنی کلاس که تعطیل میشه در واقع کار ما تعطیل نشه. بعد از کلاس حتی تو سالن که راه میریم، تو سالن مدرسه، حتی تو گروه مجازی که هستیم، درباره موضوع بیشتر صحبت کنیم. این باعث میشه که بازیابی بیشتری داشته باشیم. چند تا مهارت دیگر هست که معمولا بچهای ایرانی خیلی درگیرش هستن. گاهی اراده ما یک چیزه، تخیل ما چیز دیگه است. یعنی تخیل ما را میبره به سرزمین‌های ناشناخته، به ناکجا آباد، یا آشفتگی‌ها و نگران‌های درونی و ذهنی ما را خیلی درگیر می‌کنه. نیروی تخیل گاهی نمیتونیم مهار کنیم، یعنی گاهی حتی به توهم و شبه توهم اینها منجر میشه. داریم مثلا فرض کنیم درس میخونیم ولی ذهنمون میره جای دیگه، سفر میکنه،
بله.
سیر و سیاحت میکنه، برای خودش تصویر سازی میکنه، فیلم میسازه. اینها رو سعی کنیم مثلا با تکنیک های مختلفی که در قسمت تمرکز حواس هم گفتم،
خب اینا رو دور کنیم. آقای دکتر میانه کلمه حضرت علی، اتفاقا توی پیامکایی که برای ما ارسال شده به 30558 دوستی به نام انصاری از استان مرکزی شهر خمین برامون نوشتند که موقع خوندن، موقع مطالعه کردن دروسمون، این باوری که بود که با آهنگی، با ترانه‌ای که در حال پخش است، شاید هم موزیک بی کلامی بخوایم درس بخونیم، آیا مشکلی ایجاد میشه؟
اگر اون موزیک در واقع به یادآوری کمک کنه و خیلی اختشاشات نداشته باشه و خیلی مثلا تون نباشه، شاید مثلا فرض کنین تأثیر بذاره. اگرچه توصیه بر اینه که هنگامی که مطالعه میکنیم هیچ صدایی نباشه،
یعنی ولی آره
هیچ صدایی نباشه یا هیچ چیز روشن نباشه. ولی بعضی ها که ممکنه عادت داشته باشن یه موسیقی ملایم پخش کنن، گاهی میتونن این کار برای تنوع بکنن، ولی اینکه همیشه مثلا یک پس زمین موسیقی باشه، شاید مثلا فرض کنین حواسمون به اون
آزاردهنده آره. باشه. اما بعضی ولی عادت
بعضی
اوقات کردن
میتونن این کارو بکنن، بعضی اوقات سعی کنن که به مهارت هایی که مثلا فرض کنین، ببینید اشتغالات ذهنی ما باید کم بشه، اون چیزی که ذهن ما رو منحرف میکنه، نگران میکنه. در واقع ببینید موسیقی ممکنه نیم کره راست رو تحریک کنه، ولی ممکنه یک سری هیجانات و احساساتی هم تحریک کنه. یعنی اون هیجانات و احساسات که تحریک میشه، ما شاید
باشه.
مثلا فرض کنیم به فکر مثلا فرض کنیم روابط عاطفی فراوانی که تجربه کردیم، تو خونه داشتیم، یعنی ما رو به اون سمت ببره. ما سعی کنیم، باید سعی کنیم که با عینی کردن مطالب و مشاهده کردن حد اکثر سعی کنیم از دام احساسات و هیجانات فرار
کنیم،
فاصله بگیریم.
سوال دیگه ای رو که پیامک کردن و از ما خواستن تا پاسخگو باشین، حضرت علی، به 30558 گفتن که میشه در جلسه های بعد در مورد منبع کتبی که حضرت علی از روی اونها مطالبی رو که اشاره بکنین یا کتبی رو معرفی بکنین برای مهارت تقویت حافظه هم ارجاع داشته باشین، یه سری منابع رو همه
کتاب های آقای دکتر سیف، مهارت های مطالعه و یادگیری دکتر سیف، دو تا کتاب خیلی خوب داره آقای دکتر سیف که خیلی کمک میکنه. آقای دکتر سیف استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن که تو اینترنت پی دی اف این کتاب هم هست، میتونن اینا رو دانلود کنن. کتاب های معتبرتری هست از کتاب های تقویت حافظه ای که تو بازار هست. بله بله، این چه کتاب های مثلا دانشگاهی و علمی هست که آقای دکتر سیف نوشته، از اینا میتونن خیلی استفاده کنن. از کتاب های مختلف خوب تقویت حافظه اونجوری که منبع خیلی رسمی و دانشگاهی بخوان، نیست، چون در واقع تقویت حافظه یک کار مثلا فرض کنین معمولی است که در خیلی کشورها یا ایران هم انجام میشه، ولی اگه بخون کار علمی تر رو دنبال کنه کتاب آقای دکتر سیف خیلی مناسب.
بسیار عالی. شما مخاطب گرامی شاید دانش آموز، دانشجو باشین، شاید از والدین و اولیای دانش آموزان و دانشجویان باشین، شاید هم از مربیان مدارس و اساتید دانشگاه باشین. پیرامون مهارت‌های تقویت حافظه همراه هستیم با آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران، و برای ما میگن شما رو دعوت میکنم به همراهی. 3558. فایل صوتی برنامه مشاوره تحصیلی رو میتونید از ایران صدا نقطه آی آر دریافت کنید. ساعتی پس از پخش برنامه مد نظر میتونید به آرشیو صدای ایران صدا و وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ مراجعه بکنید و فایل صوتی ساعت 15 تا 15 و 30 دقیقه رو که برنامه مشاوره تحصیلی تقدیمتون شده دریافت کنید. اگر شنیدن این برنامه رو به دیگر دوستانتون، به دیگر دانش آموزان و دانشجویان هم سفارش بکنید، بسیار از شما سپاسگزار هستیم. در ارتباط با مهارت‌های تقویت حافظه صحبت می‌کنیم و ادامه این مهارت‌ها رو از زبان شما می‌شنویم جناب آقای دکتر فقیری. خب
برنامه منظمی حتی برای خواب داشته باشین، علاوه بر اینکه برنامه منظم برای درس خوندن داریم، مثلا فرض کنین صبح اگر سحرخیز هستین که خیلی بهتر هست. البته بعضی یادگیرنا شب بهتر یاد می‌گیرن، بعضیا صبح بیشتر یاد می‌گیرن، ولی برنامه مشخص باشه که مثلا اگه 8 صبح شروع می‌کنیم تا 12 دو تا درس رو بخونیم و هر درس رو مثلا 2 ساعت بخونیم. اینجوری نباشه که مثلا یه درس رو 4 ساعت یا 6 ساعت پشت سر هم بخونیم، هر درس رو 2 ساعت وقت بدیم و در اون 2 ساعت 50 دقیقه مطالعه کنیم، 10 دقیقه استراحت کنیم. یعنی حتما با فاصله بخونیم، اینجوری نباشه که پشت سر هم و متراکم بخونیم. بعد از مهارت‌های مختلف تداعی معانی استفاده کنیم، یعنی سعی کنیم درسی که می‌خونیم ببینیم چه موضوعاتی به هم مرتبطه، چه موضوعاتی متفاوت هست، تضادها و تشابهها کجا هست، تفاوتها کجا هست، الگوهای مشابه کجاست، الگوهای متفاوت کجاست. یعنی درس رو در واقع تحلیل کنیم برای خودمون، بعد نقشه یا شبکه موضوعی یا نقشه مفهومی ترسیم کنیم، کروکی ترسیم کنیم. تو نقشه موضوعی ببینیم مفاهیم اصلی کدوم هست، مفاهیم فرعی کدوم هست، چه رابطه‌ای با هم دارن. مثل دیروز که گفتیم چنگک سازی کنیم، مطالب تختی کنیم، چنگک های اصلی تعبیه کنیم، بعد به چنگک های اصلی چند تا چنگکی دیگه آویزون کنیم و این رو ادامه بدیم. همون اولی که درس میخونیم به این خیال نباشیم که 90% در یادگیری در دفعه اول خوندن صورت بگیره، دفعه اول 20-25% صورت بگیره خیلی بهینه است.
بعد سعی کنیم باشیم در یک برداشت
میتونیم به جای این که دفعه اول برای مثلا 5 صفحه 1 ساعت وقت میذاریم، بیایم 5 دقیقه وقت بذاریم اون 5 صفحه رو یک در واقع خوندن کلی یا بهش میگن اسکیمینگ انجام میدیم، بار دوم یه بار دیگه، بار سوم یه بار دیگه. یعنی تو اون یک ساعت به جایی که یک بار اون مطالب رو بخونیم، بیایم سه بار بخونیم که هم تداعی بشه، هم خود به خود مرور میشه، هم میتونیم هم میتونیم در حین خوندن بازیابی کنیم. هر چه فعالیت بیشتر در خوندن داشته باشیم، بازیابی بیشتر داشته باشیم، بیشتر میتونیم در واقع حافظه رو هم به کار بندازیم، همین که از اون وقتی که داریم بهینه استفاده کنیم. سعی کنیم مفاهیم رو به تساوی گره بزنیم. مثلا اگر در مورد فرض کنین نادرشاه، در مورد جنگ مثلا نادرشاه میخونیم، یا در مورد تاریخ میخونیم، یا چیزایی حتی در مورد درس های فیزیک و شیمی میخونیم، سعی کنیم مفاهیم انتزاعی رو به مفاهیم عینی یا به صحنه ها و رویدادها و اون واقعیت اجتماعی مربوط کنیم چون بیشتر در ذهن بمونه. همچنین بیاد داشته باشیم که ببینیم مطالبی که در کتاب میخونیم تصویر کتاب هم یادمون باشه، تصویرهای کتاب، عکسهای کتاب، کجای پاراگراف صفحه چند بود این مطلب. این خیلی کمک میکنه به یادآوری. بعد از روش پیش سازمان دهنده بسیار روش مناسبی است که ما بخوایم اطلاعات قدیم رو به جدید متصل کنیم، در عین حال شبکه ترسیم کنیم. ترسیم شبکه و زنجیروار کردن مطالب و نقشه مفهومی هم به عینی کردن مفاهیم کمک میکنه، هم خود حافظه رو بیشتر تحریک میکنه و تقویت
میکنه. نگاهی بندازیم به پیامک های ارسالی شما همراهان گرامی. به 3558 نوشتن که من امسال کنکور دارم و میخوام زبان انگلیسی رو از کلاس دهم بخونم، لطفاً از آقای دکتر فقیری بپرسین چطور باید در مدت کوتاهی اونو بخونم. همچنین بخش دوم از سوال این دوستمون که در پیامک مطرح شده، همچنین چیکار کنیم که تستایی که میزنیم یادمون نره؟ شاید به خاطر اینکه تستا تکرار میشه و بعضیا سراغ این میرن که شاید همون تستا رو بتونن با حفظ کردن مشابهش، نمونش رو در کنکور جامعه‌ای که خواهند داشت روبرو میشن باهاش، میخوان حفظ بکنن. و حالا چه ترفندی چه راهی رم برای این دوستمون پیشنهاد میکنید؟
ببینید بهتره که از تست های پرتکرار استفاده کنن. چرا؟ چون تست های پرتکرار پربسامد دیگه. یعنی یک تست که 10 بار توی 10 تا کنکور مطرح شده، در واقع اون بهتر میتونه مثلا هم تو ذهن بمونه، هم این که بسامدش بیشتره. چون وقتی دانش آموزان متاسفانه با انبوهی از کتاب های تست مواجه میشن و مجبورن مثلا فرض کنیم برای هر درس در روز 100 تا تست بزنن، خب این طبیعیه که تست ها یادشون نمیمونه.
همینطوره.
آره. یا میتونن به صورت مشارکتی با هم چند نفر تست انتخاب کنن که اون خیلی کار بهتریه، یا اینکه از تست های پرتکرار استفاده کنن، اونایی که در واقع و بعضی تست هایی که خیلی مهم هست اونا رو پررنگ کنن، هایلایت کنن، برای اینکه اگر بار دوم بهش مراجعه کردن به اونا مراجعه کنن.
خب
دیگه همه تست ها رو دوباره مرور نکنن. برای اون درس زبان انگلیسی هم ببینید مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی هر کدوم در واقع روش های خاص خودش رو بر یادگیری داره، ولی توصیه میشه که مثلا فرض کنین از مهارت های مختلف تندخوانی در ریدینگ استفاده کنن. هرچی ریدینگ رو بیشتر بخونن و کمتر ترجمه کنن، امکان این که اون میجر آیدیا رو در ریدینگ بگیرن، چون یک ریدینگ یک میجر آیدیا داره، معمولا چند تا ماینر آیدیا داره، چند تا سپورتینگ آیدیا داره که همون ماینر آیدیا میتونه مثلا سپورتینگ آیدیا یا دیولپینگ آیدیا باشه، یعنی ایده های فرعی. یک ایده کلی داره، چند تا ایده فرعی خیلی به زبان ساده. بله. سعی کنن اول که ریدینگ رو میخونن اسکیمینگ که میکنن، یعنی خوندن کلی که میکنن، اون ایده های کلی رو در بیارن، یه نگاه مثلا یک ریدینگ رو تو 20 ثانیه یه نگاه بکنن، بعد برن به سوالات نگاه کنن که ببینن سوالات چه گونه‌ای است. در دوم
از کدوم پاراگراف کدوم بخش اومده.
دوم که اسکنینگ هست، برمیگردن به ریدینگ، اون موقع اسکن میکنن ریدینگ رو که ببینن چی جواب بده.
پس زمانشون اینجوری زمان هم صرف جون شده.
بله حتما.
نه یا از ابتدای اون متنی که هست تو ریدینگ شروع کنن به خواندن، یه 4 دقیقه 3 دقیقه شون بگذره، حالا بیان 4 تا سوال 5 تا سوال اومده اونا رو بخونن ببینن تو کدوم پاراگراف بوده. نه اولش میگن یک نگاه
حدودن خودشون میذارن، بچا میگن اسکیمینگ اسکنینگ فرقشون چیه، یه اسکیمینگ، یه سروی، یه نگاه کلی به مطالب اصلی، بعد سوالای پایین رو نگاه کنن، بعد برگردن. معمولا هم فرض کنین تو ریدینگ میگه what's the major idea of the text، major idea چی؟ یعنی یکی از سوالای اصلیه. معمولا پرتکرار ریدینگ ها چیه که ایده اصلی متن چیه؟
خب
این یک سواله. یک سوال دیگه میگه what do you infer یا what is inferred from reading، یعنی چی میفهمین. وقتی میگه infer، چشم شما وقتی به infer میفته، یعنی اون ایده اصلی یعنی major idea در خود متن نیست، صریحا نیومده، تو باید چیکار کنی؟ اونو در بیاری. بله. ولی وقتی میگه what's the major idea what is stated،
اون اینش اومده.
این مهارت های ریدینگ هست که میتونن اینا رو بیشتر کار کنن تا بتونن به سوالات بیشتری جواب بدن.
و یک سوال دیگه‌ای که از طریق پیامک به دست ما رسیده نوشتن: من دانش آموز رشته تجربی هستم، گاهی اوقات که از برنامه درسیم جا میمونم کمی مضطرب میشم و در زدن تستا کم میارم و بعدش از خوندن اون درس ناامید میشم. ممنون میشم راهنماییم کنید. علیزاده از مهاباد، استان آذربایجان غربی.
معمولا بچهای ما خوب عادت کردن، چون ما تو فرهنگ کمالگرا بزرگ شدیم، همیشه کامل میخونیم، ولی اگر عادت کنن که انتخابی بخونن، مثلا در این شرایط خیلی استراری که عقب افتاده یا دو سه روز مریض باشه یا نبوده، بیاد انتخابی بخونه، مطالبی که خیلی مهمتر هست اونا رو بخونه، فعلا جزئیات و مطالبی که مهم نیست توجه نکنه. اون موقع در واقع اعتماد به نفسش رو به دست میاره، استراب و استرسش کم میشه و بعد میتونه چیکار کنه؟ به اون مطالب جزئی تر بپردازه. ببینید، مهارت دیگه‌ای که در همین ارتباط میتونه استفاده کنن بچه‌ها، کلمات کلیدی. در واقع کلمات کلیدی کلید در حافظه است. هر درس ما میتونیم 5 تا 7 تا کلمه کلیدی از هر درس استخراج کنیم. اون در واقع چی است؟ کانسپت های مفاهیم اصلی است و اونها رو تو آخر درس یا در حاشیه کتاب بنویسیم که وقتی به مشکلی برمیخوریم یا کمبود وقت میاریم یا مریض میشیم، بتونیم سریع اون کلمات کلیدی، حتی وقتی که مرور میکنیم
تو خب، بازگشت.
آره، ما چون 4 تا مرور داریم، 24 ساعت اول مرور اول، آخر هفته مرور دوم، آخر ماه مرور سوم، آخر فصل مرور چهارم. بنابراین کلمات کلیدی ما کمک میکنه که این 4 تا مرور رو به راحتی انجام بدیم.
اتفاقا آقای دکتر، الان که این روزها، یعنی خارج از صحبتی که همین الان اشاره داشتی نیست این سوالی که میخوام مطرح بکنم، الان که این روزها به صورت مجازی هست آموزشی که انجام میشه برای دانش آموزان و دانشجویان، بیشتر سفارش میکنین که به سراغ تست زنی برن یا پاراگراف ها رو استفاده بکنن از پاراگراف های مختلفی که جدا میکنه؟ البته این برای دانش آموزان و دانشجویان نیست، اساتیدی که آموزش خودشون رو به صورت مجازی و آنلاین ارائه میکنن سراغ تست زنی برن یا نه نکات رو همینجور که اشاره داشتین پاراگراف پاراگراف ارائه بکنن؟
به سبک تدریس معلم خیلی بستگی داره. گاهی معلم تشریحی درس میده، خب که برای سوال تشریحی خوبه، گاهی معلم تشخیصی درس میده، نکته‌های خاصی رو میگه، گاهی تلفیقی درس میده، یعنی از هر دو. البته اول اینکه اون درس رو خوب ببینن یا گوش کنن، و اگر نفهمیدن یه بار دیگه ببینن اگر امکان داشت. در حینی که درس رو گوش میکنن، تنها گوششون کار نکنه، چشمشون هم کار کنه، ببینی چند تا حس رو درگیر کنه، دستشون هم کار کنه که حس جنبشی هم کار کنه و شروع کنن به نوشتن و در واقع یادداشت برداری. بعد یادداشت ها رو بعد از اینکه تدریس رو گوش کردن سازماندهی کنن، دوباره سازماندهی کنن. بعضی از دبیرها خیلی متبهرن، این کار رو برای دانش آموز قبلا میکنن، بعضی ها ممکنه نکنن. خود دانش آموز در واقع میتونه در این مشارکت کنه و اون سازماندهی رو انجام بده
به اون سمت
و خودش. اون خوندن تشریح و تشخیصی رو با هم تلفیق کنه. الان در سیستم آموزش ما روش تلفیقی خوب جواب میده، یعنی دانش آموزی که تشخیصی میخونه ممکنه تست خیلی خوب بزنه، اما تو امتحان نهایی ممکنه نمره پایینی بیاره، یا برعکس،
یا بالعکس تست زن خوبی هستن تشریحشون خوب
نیست. یکی از مهارت های دیگه تو این زمینه میتونه استفاده کنه که سعی کنیم مطالعی که میفهمه، چه از آموزش مجازی چه از کتاب، با زبان خودش بیان کنه. یعنی کتاب ببنده، ببینید از زبان و واژگان خودش، حالا ممکنه در واژگانی خودش چند تا واژه از کتابم باشه، ولی اینکه دانش آموز عادت کنه با زبان خودش مطالب رو بفهمه و بیان کنه، این میگن مرحله درک و فهم. بلوم 6 تا مرحله داره برای یادگیری. مرحله اول دانشه، مرحله دوم درک و فهمه. بعضیا در مرحله دانش میخونن، یعنی میتونن حفظ کنن و اونا رو سر امتحان پس بدن. بعضیا نه، به زبان خودشون بیان میکنن، سوال میکنن، گفتگو میکنن. مرحله درک و فهم. بعد مرحله کاربرد میرسه، یعنی میتونن اونو تو تست ها ببینن که چه کاربردی داره. سه مرحله بالاتر مرحله تحلیل و ترکیب و ارزیابیه. مرحله تحلیل چجوریه؟ خودش میتونه تحلیلگر باشه، درس رو ببینه که کجا مهمه کجا مهم نیست. ترکیب میتونه سازماندهی کتاب یا اون تدریس معلم دوباره برای خودش نقشه ذهنی و کروکی تعریف کنه و در ارزیابی میفهمه که کجا مهمه کجا مهم نیست، کجا بیشتر بخونه، سبک کتاب چیه، سبک معلم چیه، سبک تستا چیه، تست با سوال تجریح چه فرقی داره، یعنی دیگه خیلی دیگه باهوش میشه،
دیگه ارزیابی خودش به اون مرحله رسیده. اشاره داشتیم تو صحبت‌های جلسه امروز برنامه مشاوره تحصیلی به یادداشت برداری، دوستی به شماره 0917 شماره پایانی 1567 نوشتن که میشه در رابطه با یادداشت برداری و تأثیرش در یادگیری دروسی مثل زیست شناسی توضیح بدین.
ببینین، برای یادداشت برداری ما پاراگرافی که نگاه میکنیم، بند نوشت در فارسی دو نوع بند نوشت داریم.
قبل از اینکه حالا آغاز بکنین، برای دروس مختلف متفاوته.
الان میگم خدمت شما. ببینیم بند نوشت ها که فرض کنیم ما بند نوشت یا به صورت فرمول ریاضیه،
بله،
یا به صورت فرمولای اعداد ریاضیه دیگه به جای کلمات میچینه،
بله، بله،
یا به صورت کلمات فارسیه، بله. خب حالا در این ایده کانونی کجای بندنوشت ممکنه باشه؟ 80% موارد در جمله اول دومه. 20% موارد ایده کانونی ممکنه وسط پاراگراف باشه یا آخر پاراگراف باشه. پس 3 امکان بیشتر نیست، درسته؟
بله.
این به لحاظ ساختاری، یعنی کجا قرار میگیره. ما باید پاراگرافی که میخونیم سریع چشممون کار کنه که 3 جای پاراگرافی ببینیم. 80% موارد اول، 20% وسط و آخر. دومین کاری که میکنیم که در واقع میخوایم سبک متن رو تشخیص بدیم که تو این متنی که من خوندم توصیف بود، توضیح بود، مفهومی توضیح داده بود، جدل بود، یعنی جدل اینی که یک آرای موافق بود و مخالف روبروی هم بود، مثل متنهای فلسفی، تحلیل بود، رابطه علی معلولی بود تو این پاراگراف، چیزی مقایسه شده بود، مقابله شده بود، یعنی تفاوت‌ها گفته بود، گفته شده بود، شباهت‌ها گفته شده بود. این متن از چه نوعی هست؟
بله.
در واقع در متن‌های مختلف تاریخی، فلسفی، ادبیات، معارف، چیزهای خوندنی، حتی متن‌های فیزیک ممکنه رابطه جدلی باشه، رابطه علی معلولی باشه، روابط مختلفی ممکنه. این تشخیص این رابطه به ما کمک میکنه که وقتی ما یادداشت برداری میکنیم، 1 در بندنوشت‌های ساختاری ایده کانونی کجای پاراگراف برداریم، 2 این که ایده کانونی از چه نوعیه، توصیفی چیزیه، تحلیل رابطه علت معلول و یا رابطه علیت هست یا مقایسه و مشابهت و اینا چیزی.
بسیار عالی. امیدوارم برنامه مشاوره تحصیلی امروز مفید بوده باشه. صحبت شما رو بسیار کوتاه در حد 15-20 ثانیه میشنویم، اون چیزی که برای جنبندی
مشکل. من به دانش آموزان توصیه میکنم، من همچنین معلمان، به طراحی کتاب آموزشی خیلی توجه کنن، یعنی که ایده کانونی کجا هست، ساختارش چیه، پاراگراف هست چه نوعی هست، بعد سعی کنن تجسم کنن با چشم ذهن ببینن، بعد تصاویر اغراق‌آمیز بسازن، بعد این قانون بهش میگن VC3R، یعنی ویژوالایز. اول ما بیایم تجسم کنیم تو ذهنمون، خب دوم چه کار کنیم، کانسنتریت، تمرکز کنیم بر اون، سوم تری آرش چیه، ریلیت، مطالب رو به هم ربط بدیم،
ارتباط
مطالب، ارتباط طولی، ارتباط عرضی، و دوم تکرار کنیم، ریپیت، و آخر ریویو، مرور کنیم.
سپاسگزارم همراه بودیم با جناب آقای دکتر محمد فقیری. خدمت شنوندگان برنامه مشاوره تحصیلی بگم که فردا برنامه نخواهیم داشت، ادامه برنامه مشاوره تحصیلی رو چهارشنبه پی خواهیم گرفت. باز هم دعوتتون میکنم تا سری بزنید به iranseda.ir، میتونید فایل صوتی برنامه رو، این برنامه و برنامه‌های گذشته مشاوره تحصیلی رو با مراجعه به آرشیو زمانی 15 تا 15:30 دقیقه از رادیو فرهنگ دریافت کنید. خودتون مکرر بشنوید و شنیدن برنامه رو به دیگران هم توصیه کنید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه برنامه مشاوره تحصیلی است. میتونید پیامک‌های خودتون رو و سوالات خودتون رو درباره مهارت‌های تقویت حافظه برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.
وقتی میاد سوس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچاپ کیمبال، بذار خیلی رو راست بگم، سس خوشمزه، سس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
11:30 و دعوتتون میکنم تا به مدت زمان 27 دقیقه با برنامه نمایش فرهنگ همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.